صبحانه با خبر امروز ادامه ای افزایش تعداد مبتلایان و قربانیان ناشی از ویروس کرونا در ایران. وزارت بهداشت از وضعیت 5 استان ابراز نگرانی کرد. آغاز نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، دبیر کل آژانس از عدم همکاری ایران در 4 ماه گذشته ابراز نگرانی کرد. ادامه رشد نقدینگی در ایران، آیا رکود توأم با تورم پیش روست؟ و انصراف چند باشگاه لیگ برتری از حضور در ادامه رقابت‌های این فصل فوتبال ایران. درود بر شما همراهان رادیو فردا، با مجله تصویری صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. وزارت بهداشت ایران از سرغمی شدن آمار قربانیان کرونا در طول یک روز خبر داد و گفت 5 استان در وضعیت قرمز قرار دارند. دولت ایران از رعایت نکردن دستورالعمل‌ها در برخی مراکز و مناطق گله کرده، اما مسائل اقتصادی باعث شده به سیاست‌هایش در بازگشایی ادامه دهد. رویدادی که مشابه آن را در برخی دیگر از نقاط جهان هم شاهد هستیم. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
صحبت از افزایش آمار مبتلایان به کرونا در مناطق مختلف ایران است. دولت اما همچنان تأکید دارد این سیر طبیعی است و برخی مناطق اکنون به پیک رسیدند.
بسیاری از اونهایی که روانشناسی می کنند در اینجا و کار می کنند میگن الزاماً پیک خواهد اومد در مناطقی که مبتلا نشدن، این اتفاق خواهد افتاد. بخشش واقعا خود ناشی از اینه، وگرنه از شیب آمار جانباختگان کماکان شیب رو به بالا و تندی رو نشون نمیده، بلکه در برخی از مثل تهران این شیب حتی هنوز هم کاهشی هست. از
این در حالی است که در آمار رسمی که بسیاری در آن تشکیک می‌کنند هم شمار جانباختگان سعودی بوده و طی دو روز گذشته سه رقمی شده است.
تعداد هموطنان فوت شده طی 24 ساعت گذشته 113 نفر است.
استاندار تهران از کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم در این استان سخن می‌گوید. دولت به غیر از تهران به مناطق دیگر هم اشاره و در این باره گلایه می‌کند.
گزارشات ما نشون می‌ده که در برخی از اماکن متبرکه رعایت فاصله گذاری‌ها به خوبی صورت گرفته، در برخی متأسفانه مراعات نشده، بسیار ضعیف بوده. در وسایل ارتباط، وسایل اتوبوس و تاکسی، وسایل انتقال مسافر مراعات خوبی صورت نگرفته، 30-40% مراعات بوده.
پیش از این هم مسئولان بهداشتی تهران هشدار داده بودند که در صورت رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی بار دیگر محدودیت‌های سختگیرانه اعمال خواهد شد.
اگر ما میخواییم این شرایط دوباره بر نگره به روزی که ما آنوشیم با مداخلات سختگیرانه دوباره تهران رو به سمتی بریم که مشاغل رو تحضیح کنم، اصلا باید خود اصناف، خود همکاران عزیز تو مشاغل، خود مردم همکاری کنن، ما دوباره به اون روزها بر نگردیم.
اما میتوان دلیل ادامه بازگشایی ها را در این صحبت های رئیس جمهوری ایران دید.
کاری یعنی هم مبارزه با بیماری ما داریم، هم مبارزه با بیکاری ما داریم.
مسئله‌ای که دیگر مناطق جهان هم با آن درگیرند، اما سعی می‌کنند بازگشایی‌ها تدریجی باشد. دوشنبه روز پایان بخش مهمی از محدودیت‌ها در اروپا بود، قاره‌ای که در حال حاضر وضعیتش خوب گزارش شده و آمار کرونا در آن رو به کاهش است. بریتانیا با برداشتن گامی دیگر در بازگشایی‌ها استفاده از ماسک را در حمل و نقل عمومی اجباری کرده.
این ویروس همچنان هست و باید مراقب باشیم. از راه تنفس و تماس منتقل میشه. پس داشتن ماسک و دستکش برای کاهش تماس مهمه.
بریتانیا همچنین برخی از پروازهای اروپایی را در فرودگاه‌هایش از سر گرفت، اتفاقی که در آلمان هم روی داد. اسپانیا همزمان با کاهش تدریجی محدودیت‌ها از اولین گردشگران در جزیره بارلئای استقبال کرد. فرودگاه بروکسل پایتخت بلژیک هم استقبال از مسافران را از برخی کشورهای اتحادیه اروپا از سر گرفت.
برای ما امروز روز خیلی خوبیه. فعالیت نسبت به ماهای پیش بیشتر شده. امروز 4000 مسافر داشتیم که خیلی بیشتر از هفته های پیشه. البته هنوز از آمار سالهای پیش خیلی دوریم، اما ما به بازگشایی ها احتیاج داریم و فعلا اوضاع خوبه.
یونان که اقتصادش بسیار به صنعت گردشگری مرتبط است هم اماکن گردشگری را باز کرده و در فرودگاه‌هایش اولین مسافران از اروپا پا گذاشتند.
توی هواپیما فاصله زیادی بین مسافران نبود، اما همه ماسک داشتیم. اینجا کمی منتظر موندیم تا از همون تست بگیرن. فکر میکنم الان ما رو تا مشخص شدن جواب تست به هتل میبرن. البته نمیدونم کجا.
پکن، پایتخت چین، خاستگاه ویروس کرونا، بسته شدن دو بازار و متوقف شدن فعالیت‌های ورزشی در پی جهش آمار رسمی مبتلایان به کرونا.
تست کرونا بر روی 76499 نفر در پکن انجام شد که نتیجه 59 نفر آنان مثبت بود. 27 نفر هم در بیمارستان بستری شدند. از این میان 21 نفر در وضعیت خطر قرار دارند.
در همسایگی ایران، عراق هم میگوید آمار مبتلایان به شدت بالا رفته و در عربستان سعودی آمار مبتلایان در یک روز مرز 4500 تن را شکست. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با آرش علایی، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. آقای علایی، مقامات ایران اعلام کردند که رعایت فاصله گذاری اجتماعی در تهران از 62% به 11% کاهش یافته. چرا مردم این بیماری رو جدی نمیگیرن یا اینقدر نسبت بهش بی تفاوت شدن؟
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتون. ببینید، این یک به قول معروف همکاری دو طرفه یا کار گروهیه، یعنی هم دولت به عنوان تصمیم گیرنده کشور و وزارت بهداشت به عنوان وزارتی که مجری برنامه های مرتبط با سلامت، باید وظایف خودشان را به صورتی که هم قابل قبول علم و هم قابل قبول شرایط فرهنگی و اقتصادی مردم باشه درست انجام بدن و هم مردم هم نسبت به موضوعی که همگیری جهانی است و احتمال مرگ و میر در بین افراد هست نسبت به وظایف خودشان پاسخ مناسب بدن. مشکل چیه؟ مشکل اینه که مردم نمیشه در بلند مدت در خانه نگه داشت. این هیچ کشوری از دنیا نمیتونسته این کار بکنه، ولی خیلی از کشورها در زمان مناسب شروع کردن قرنطینه. به چه خاطر اون موقع توصیه میشد ایران هم باید این کار بکنه؟ به خاطر اینکه ظرف 3 هفته 4 هفته بعد از قرنطینه کردن این آمارها و این کاهش گسترش بیماری جواب داده بود در بسیاری از کشورها که ایران هم باید این کار میکرد که نکرد. حالا به خاطر کجدار و مریضی که دولت کرده و عدم تصمیم گیری یک جا، یعنی به نظر میاد یک ستادی هست ولی تصمیم گیری ها از اون ستاد کامل نیست، مردم هم زمان برده و خسته شدن، به این خاطر پاسخ ها مناسب نیست برای کنترل بیماری در کل کشور.
با این تفاسیر و اینکه دولت و مردم هماهنگ نیستن، چند استان در ایران از جمله خود تهران در وضعیت قرمز قرار دارند. آقای دکتر چه باید کرد؟ دولت همه چیز رو به عهده مردم گذاشته. واقعا نقش دولت در این میان چیه؟
ببینید، این فقط مربوط به استان تهران نیست. یعنی شما میبینید در گزارش های هفته گذشته داشتید استانهایی مثل کرمانشاه، خوزستان، کردستان گرفتار بودن. پیش از اون استانهایی مثل استانهای شمال کشور، سیستان و بلوچستان، حالا تهران. پس ما با توجه به گزارش های وزارت بهداشت کل کشور درگیر با کوویده، منتها در بعضی استانها شدت بیماری افزایش پیدا میکنه، نیروها متمرکز میشن در اون استانها، غافل میشن از سایر استانها و این دو مرتبه جابجایی انجام میشه. پس وظیفه دولت به نظر من خصوصا جناب آقای روحانی اینه که تکلیف رو روشن کنه. آیا دولت آقای روحانی میخواد از بدنه علمی درون کشور، من نمیگم که بیاد گوش بده به حرف کسای دیگه، بهتر بود که ترکیبی بود از کسانی که تجربه بین‌المللی دارن با همکاری کسانی که تجربه داخلی دارن، ولی فرض کنیم ایران فقط میخواد به خودش و نیروی متخصص خودش متکی باشه، آیا دولت آقای روحانی میخواد به متخصصین خودش گوش بده یا نه؟ اگر میخواد گوش بده، اونجا صدا هست، میگن که ما باید ستاد ملی تصمیم که وقتی میگیره تصمیم بر پایه علمی برای کل کشور باشه، ولی اجرا باید استانی باشه، یعنی هر استان با توجه به زیرساخت، با توجه به تراکم جمعیت، با توجه به مسائل اقتصادی اجتماعی فرهنگی باید بتونه عمل کنه به صورت استانی. و ما میبینیم این زیرساختش در استانها وجود داره، تمام استانهای ما دانشگاه علوم پزشکی دارن که رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر استان متولی وزیره، یعنی قائم مقام وزیره در استان. پس یک زیرساخت خیلی خوب ما داریم از لحاظ سلامتی و نیروی انسانی مجرب. تا اون میرسه به دولت که بخواد تصمیم عمومی بگیره، اونجا تصمیم گیری ها دچار مشکل.
در بخش از صحبتتون اشاره کردین که از تجربیات پزشکان داخلی و متخصصانی که تجربه بین‌المللی داشتن استفاده کنن. ایران حتی از تجربه قرنطینه کشورهای دیگه هم استفاده نکرد و فقط به محدودیت کار خودش رو ختم کرد و هیچ وقت قرنطینه رو استفاده نکرد. آقای دکتر، از ایران که بگذریم، پکن آمارش داره افزایش پیدا میکنه، ولی در کنار اون چند کشور اروپایی که خودشون درگیر شدید بودن با کرونا در حال بازگشایی مرزها هستن و برداشتن محدودیت ها. آیا الان زمان مناسبیه برای این اقدامات؟
من یک توضیح مختصری میدم راجع به اون توضیحی که شما فرمودید. ببینید، ایران الگوهای زیادی داشت استفاده کنه، نرفت سراغ استفاده از الگوهای قرنطینه، به خاطر به نظر من به خاطر ترسی که بود از لحاظ مسائل اقتصادی، که حالا میبینیم که مشکلات اقتصادی همین کاری که انجام دادن خیلی بیشتر بود تا قرنطینه میکردن. رفت سراغ رهاسازی اجتماعی. منتها اشتباهی که آقای روحانی کرد، کارشناسا اونجا کاملا صداشان هست، ضبط شده و اونها هشدار میدادن، ولی آقای روحانی اشتباه تاکتیکی که کرد این بود که رفت سراغ الگوی رهاسازی اجتماعی مثل سوئد، ولی متوجه نبودند ایشان که سوئد کشوریه که از لحاظ جمعیت و از لحاظ وسعت و از لحاظ زیرساخت‌های بهداشتی درمانی خیلی فرق داره با ایران. بله. پس این الگو جوابگون نیست. در موضوع پکن ما میدونیم که چین به خاطر جمعیت وسیعش اگر بخواد یک کمی اقدام نامتناسب کنه، جمعیت 1 میلیاردی دچار فاجعه میشه برای اقتصاد چین. به این سببه که به محض اینکه متوجه شدن شهری مثل ووهان گرفتار شده یا پکن، میرن سراغ قرنطینه کردن. ولی در زمینه اروپا یا حتی نیویورکی که من زندگی میکنم، رهاسازی کارها، آزاد شدن کارها بی‌محابا نیست مثل ایران. هر روز داره آمار گزارش میشه، هر 2 هفته به صورت پلکانی این رهاسازی ها انجام میشه. اگر این تعداد آمار افزایش رو نشان بده، بلافاصله برمیگرده به مرحله قبلی، رو به جلو نخواهد رفت.
سپاس از آرش علایی، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا.
سپاسگزارم از دعوت.
در آمریکا گروهی از پزشکان ریه یک بیمار مبتلا به کووید 19 را پیوند زدند. عمل پیوند در شیکاگو و روی بیماری انجام شد که ویروس کرونا به هر دو ریه او آسیب زده بود. این جراحی موفقیت آمیز اولین پیوند شش در بیماران مبتلا به کرونا در آمریکا است.
امید به زندگی دوباره با پیوند ریه. اینجا بیمارستانی در شیکاگو و یک جراحی که برای اولین بار در آمریکا انجام می شود. پیوند ریه یک بیمار مبتلا به کرونا. این جراحی موفق روی بیماری انجام شد که ویروس کرونا به هر دو ریه او آسیب‌های برگشت ناپذیری وارد کرده بود. بیمار زنی است 20 و چند ساله که ششهایش بعد از دوره‌ای طولانی مقابله با ویروس کرونا آسیب‌های جبران ناپذیری دیده است. وخیم شدن وضعیت هر دو ریه باعث شد اکسیژن کافی به قلب و دیگر اعضای بدن بیمار نرسد. بیمار به مدت 6 هفته در بخش مراقبت‌های ویژه به کمک دستگاه تنفس مصنوعی و تجهیزات کمکی دیگر زنده بود. در این دوره ریه های بیمار به دلیل آلودگی به ویروس کرونا توان رساندن اکسیژن کافی به خون و دیگر اعضای بدن را از دست می دهند. در این شرایط بیمار برای زنده ماندن به دستگاه های کمکی وابسته است.
خونی که دیوکسید کربن ازش خارج شده از راه این لوله آبی رنگ از بدن بیرون کشیده میشه. بعد به پمپ سانتریفیوژ پرسرعتی میرسه که عملکردی شبیه به پروانه قایق داره. پمپ خون رو داخل این محفظه میفرسته. اینجا اکسیژن از راه این لوله سبز وارد و دیوکسید کربن از این لوله خارج میشه. در انتها هم خون اکسیژن دار از راه این لوله قرمز به بدن بیمار برمیگرده.
پزشکان برای انجام این عمل پیوند که برای نجات بیمار حیاتی بود منتظر ماندند تا دوره بیماری تمام شده و آزمایش کرونای بیمار منفی شود. عمل پیوند موفقیت آمیز بوده. ریه های بیمار که دیگر امیدی به بهبودشان نبود با ریه های اهدا کننده عضو جایگزین شدند. اما بیمار هنوز در بخش مراقبت های ویژه بستری است تا کاملا بهبود پیدا کند. سرپرست گروه جراحی میگوید این عمل امید دوباره است برای بیمارانی که مشکلات مشابهی دارند.
این موفقیت بزرگ نشون میده با اینکه عمل پیوند در این بیماران از لحاظ تکنیکی چالش برانگیزه کاری شدنیه. این عمل میتونه برای افرادی که بیماری کووید 19 در اونها حاده فرصتی دوباره باشه. خوشحالم که اعلام کنم بیمار ما هر روز بهتر میشه. با اینکه هنوز زمان زیادی لازمه ولی من به بهبودی کاملش امیدوارم.
این جراحی همانطور که امیدی برای بهبود ریه های آسیب دیده از کرونا است، مرگبار بودن این بیماری را برای بعضی از مبتلایان یادآوری می کند. گرچه تا کنون آمارها نشان می دهد که بیشتر مبتلایان بهبود می یابند، اما واکنش بدن انسان ها به این ویروس متفاوت است.
نشست چهار روزه هیئت حکام سازمان انرژی اتمی از روز گذشته دوشنبه آغاز شد. ممانعت جمهوری اسلامی ایران از دسترسی آژانس به دو مرکز مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای در این کشور محور اصلی این گفتگوها خواهد بود. آژانس می‌گوید که احتمال دارد پیشتر در این دو تأسیسات فعالیت‌های هسته‌ای انجام شده باشد. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز تأکید کرد که تهران باید به بازرسان این نهاد اجازه دسترسی به همه تأسیسات هسته‌ای‌اش را بدهد. آژانس احتمال می‌دهد که در دو مکان ایران مواد هسته‌ای اعلام نشده‌ای ذخیره یا از آنها استفاده کرده باشد. این دو تأسیسات جزو سه مکانی است که حدود سه ماه گذشته آژانس از شناسایی آنها خبر داده بود.
من با نگرانی شدید یادآور می‌شوم که بیش از چهار ماه است که ایران به ما اجازه دسترسی به دو مکان را نداده و تقریباً یک سال است که از ورود به بحث‌های اساسی برای پاسخ به پرسش‌های ما در رابطه با مواد هسته‌ای اعلام نشده احتمالی و فعالیت‌های مرتبط با هسته‌ای خودداری کرده.
فعالیت‌های این سه تأسیسات گفته می‌شود به حدود 20 سال پیش برمی‌گردد، یعنی پیش از امضای توافق هسته‌ای با آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین. از آن زمان به بعد ایران همچنان می‌گوید که آژانس اجازه قانونی برای بازرسی آنها را ندارد. سخنان روز دوشنبه رافائل گروسی در نخستین جلسه چهار روزه شورای حکام آژانس تأکیدی بر نگرانی‌های آژانس بود که در گزارش تازه این نهاد هم مطرح شده است. در این گزارش آمده است که تهران اجازه بازرسی از دو تأسیسات از سه مکانی که حدود سه ماه پیش شناسایی شده را نمی‌دهد.
اگر در رابطه با پروتکل الحاقی برای دسترسی تکمیلی جواب رد بگیرم، این یک موضوع مهم هست. این چیزی نیست که من از اون بگذرم.
دیروز عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران این نهاد را تهدید به اقدام متقابل کرد.
ما امیدوار هستیم که آژانس و بقیه کشورهایی که در شورای حکام هستند زیر فشار آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی تصمیم به اصطلاح نامربوط و غیر سازنده نگیرن. طبیعی هست که اگر تصمیم غیر سازنده گرفته بشه امکان داره که جمهوری اسلامی ایران واکنش درخوری به این تصمیم اونها نشون بده که احتمالاً حدس خواهند زد که تصمیم جمهوری اسلامی ایران در این زمینه چه خواهد بود.
پیشتر بنیامین نتانیاهو بارها از وجود تأسیسات هسته‌ای مخفی در ایران سخن گفته بود، موضوعی که حدود 10 روز پیش و به دنبال انتشار گزارش تازه آژانس باز هم بر آن تاکید کرد.
آژانس تایید کرده که ایران به بازرسان اجازه دسترسی به تأسیسات مخفی خود را نداده است. ایران در آنجا فعالیت‌های هسته‌ای نظامی سری انجام داده. ایران به شکل سازمانیافته با مخفی کردن این تأسیسات، غنی‌سازی مواد هسته‌ای و سایر روش‌ها تعهدات خود را نقض کرده است.
اختلاف نظر اخیر تهران و آژانس بر سر مفادی از توافق هسته‌ای است که حدود 5 سال پیش بر سر آن موافقت کرده بودند. جلوگیری از ورود بازرسان آژانس موضوعی است که 3 عضو اروپایی برجام و سایر کشورهای اروپایی در این باره ابراز نگرانی کردند و واشنگتن به ویژه در این زمینه بارها نگرانی خود را اعلام کرده است.
حکومت ایران باید بیدرنگ با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند و به طور کامل پایبند به تعهدات الزام‌آور ایمنی خود به آژانس باشد. تمام کشورها باید ایران را مسئول اجرای تعهداتش بدانند، وگرنه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تنها به اندازه کاغذی که روی آن نوشته شده ارزش خواهد داشت.
بر اساس توافق هسته‌ای، شماری از تحریم‌ها و محدودیت‌ها به شرط کاهش فعالیت‌های هسته‌ای ایران برداشته شد. با این حال، ایران به تلافی خروج آمریکا از این توافق دست به کاهش تدریجی تعهدات برجامی‌اش زد. گزارش تازه آژانس حاکی از 8 برابر شدن ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده ایران نسبت به میزان مجاز در توافق هسته‌ای است. این ذخایر هنوز با مقدار مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای فاصله زیادی دارد. تنش‌های اخیر تهران با آژانس فشار را بر اعضای اروپایی برجام که هم اکنون در تلاش برای حفظ این توافق هستند بیشتر خواهد کرد.
مسئله پایان تحریم تسلیحاتی در مهر ماه امسال،
حالا ایران نگران است که تلاش‌های آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران هم به نتیجه برسد. تهران امیدوار است که سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل به ویژه چین و روسیه که حق وتو دارند مانع از تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران شوند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای از وین همراه ماست. آقای بیات، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته ایران در 4 ماه گذشته مانع دسترسی به 2 مرکز شده. ایران بارها اعلام کرده که کاهش تعهداتش بر اساس بندهای پیش‌بینی شده در برجام صورت گرفته. الان چه نگرانی داره که مانع این بازرسی هاست؟
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی نگران این باشد که این رویه متداول بشه، زیرا که از نگاه جمهوری اسلامی و شاید هم در نگاه غالب کشورهایی که به برجام پیوسته بودن، نظر مسلط اینه که آنچه که قبل از 2015 قبل از انعقاد برجام گذشته موضوعی که دیگه پاسخ داده شده و تمام شده است. زیرا اگه همچی چیزی نبود قاعدتا برجامی هم لازم نبود. اگه تردید نبود راجع به رفتار جمهوری اسلامی، نیازی هم نبود برجامی برگزار بکنی با کشور دیگه، همچی کاری صورت نمیگیره. از این حالت نفهم کنم نگرانیه جمهوری اسلامی میتونه این باشه. البته همیشه هم ممکنه که کشوری چیزی هم برای مخفی کردن داشته باشد، اما من فکر میکنم بیشتر نگرانی این باشه که اگه این رویه متداول بشه که یک کشوری یا یک سازمان اطلاعاتی بیاد یه چیزی رو روی میز بذاره و حالا باید از ایران بازرسی به عمل بیاد، خب مسئله بزرگیه. امروز هم در مصاحبه مطبوعاتی آقای گروسی این مطرح شد، از ایشان پرسیدن که آیا اتکای آژانس به اطلاعاتی که از طرف سازمان‌های اطلاعاتی می‌گیره تا چه حد منطقیه؟ ایشون البته جواب دادن ما به دقت این اطلاعات رو بررسی میکنیم و همین جوری سرزده انتخاب نمیکنیم. اما معلوم بود که جای نگرانی بود، زیرا که فکر میکنم همون سوال کننده یا یک کسی شبیه اون پرسید نگران این نیستید که وضعی به وجود بیاد مثل عراق زمان صدام حسین، که ایشون گفت نه نمیتونیم اینا رو با هم مقایسه کنیم. حالا آیا جمهوری اسلامی چیزی برای مخفی کردن داشته باشد؟ از اینجا باید یه چیزی واقعا اضافه بکنم، شاید لازم باشه، و اون این که آژانس میگوید که در سالهای 2003 و 2004 یک اقدامات ایران انجام داده که تا حالا آژانس از این اطلاع نداشته و گویا جمهوری اسلامی در حال پاکسازی این محله ها و اینا، یعنی اطلاع الان نیست، یعنی اصلا خود آژانس هم ادعا نمی کنه که ما خبر داریم که شما الان در یک جایی دارید کارایی می کنه، بلکه معطوف به گذشته است و از این لحاظ خب مشکل ایجاد می کنه این موضوع.
آقای بیات، قراره که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست فصلی برنامه اتمی ایران رو در دستور کار خودش قرار بده. چه تصمیمی میتونه برای ایران بگیره؟
همین پرسش هم از آقای گروسی شد و ایشون گفتن این وظیفه ایشون چیزی رو پیشنهاد نمی کنه. ایشون فقط مراتب نگرانیش رو اعلام کرده. نگرانیش از این که نگرانی جدیش از این که ایران اجازه این بازرسی ها رو با آژانس نمیده، ولی تصمیم گیرنده ایشون تاکید کرد تصمیم گیرنده کشورهای عضو آژانس هست و اونا باید تصمیم بگیرن در طول جلسه شورای حکام و تصمیم بگیرن که آیا مثلا قطعنامه بر ضد ایران صادر میکنن، نامه می نویسن. من فکر میکنم هنوز زوده، به گمان من هنوز زوده که آژانس بره در خط این که بخواد قطعنامه صادر بکنه. اما اگر این روند ادامه پیدا بکنه بسته به نحوه رفتار جمهوری اسلامی، بعد اضافه هم بکنم بخشی از این رفتار آژانس هم منتج از اینه که جمهوری اسلامی اما راه و روش هسته‌ایشه که قبلا هم داشت به عنوان یه وسیله بازدارنده، اول قصد بمب، حالا فکر میکنه برنامه هسته‌ایش رو به عنوان یه وسیله فشار استفاده بکنه. ولی خب این در واقع نتیجه ای از اون رفتار جمهوری اسلامی هم هست، این فشاری که آژانس ایجاد میکنه.
به هر حال شما اشاره کردین که هنوز زوده ما ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، شاید آژانس قطعنامه‌ای صادر کنه، اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. سخنگوی وزارت خارجه ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو تهدید کرده و گفته اگر آژانس تصمیم غیر سازنده‌ای در مورد ایران بگیره امکان داره که ایران واکنش درخوری نشون بده و گفته خودشون میدونن که این واکنش چه خواهد بود. فکر می‌کنید واکنش ایران چه خواهد بود در این شرایط؟
خب نکنید ایران وسیله فشاری به فکر خودشون، در واقع وسیله فشاری نیست، اما وسیله فشاری که فکر میکنن دارن اینه که برنامه هسته‌ایشون رو ادامه بدن. حالا برنامه هسته‌ای الان تحت نظارت آژانسه، آژانس هم تایید کرد. در یک گام دیگه که میتونن بردارن که مثلا از پروتکل الحاقی بیان، گام فراتر از اون میتونه این باشه که اصلا از NPT بیان بیرون.
بله.
یعنی که این روش به اصطلاح فشار متقابل هسته‌ای رو بر جا نگه دارن. در واقع تنها این کاریه که جمهوری اسلامی میتونه بکنه که به نظر من راه به جایی هم نخواهد بود.
بهروز بیات بود، کارشناس هسته‌ای از وین. بانک مرکزی ایران رشد نقدینگی کشور را اعلام کرد. طبق گزارش این بانک نقدینگی در اسفند ماه 98 به بیش از 2400 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به زمان مشابه سال پیش 31% رشد داشته است. کارشناسان میگویند رشد نقدینگی باعث تورم و کاهش ارزش پول ملی می شود. چرا ایران با مشکل رشد نقدینگی زیاد روبروست؟ گزارشی از شهریار سیامی با هم ببینیم.
این گیلاس کیلویی شو؟
گیلاس الان کیلویی 25 داری.
زردالو 23.900.
گیلاس قبلا از 35-40 الان اومده 23.
این نمونه های از قیمت ها در ایران است که تقریبا هر هفته بالا می رود. به زبان علم اقتصاد تورم. علتش هم تعداد زیاد این اسکناس هاست، یا به زبان علم اقتصاد رشد زیاد نقدینگی. موضوعی که گریبانگیر اقتصاد ایران شده و انگار درمانی هم ندارد. هرچند مسئولان حرفای دیگری میگویند.
نقدینگی رو کنترل میکنیم. من مطمئن هستم که امسال رشد نقدینگی ما به مراتب از رشد نقدینگی سال 98 کمتر خواهد بود.
حالا بانک مرکزی میگوید رشد نقدینگی پارسال نسبت به زمان مشابه سال 97 37% رشد کرده و به رقم 2400 میلیارد تومان رسیده. کارشناسان دو عامل کسری بودجه دولت در اثر تحریم‌ها و استفاده دولت از منابع بانک مرکزی یا به عبارتی چاپ اسکناس را عامل رشد سرسام‌آور نقدینگی در ایران می‌دانند. اما این مشکل اقتصاد ایران قبل از تحریم‌های اخیر آمریکا یا همان فشار حداکثری هم بوده، موضوعی که رهبر جمهوری اسلامی اوایل سال 97 درباره آن هشدار داد.
رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده است. هم رقمش خیلی بالاست، 1500 میلیارد یک چیز افسانه‌ایه، هم رشدش زیاده. به نظر من مسئله بانک‌ها و به خصوص تکیه روی مسئله نقدینگی احتیاج داره به یک کارگروه دانا، حساس، پرکار، خطرپذیر و شجاع.
ما مشکل ارزی نداریم. ذخایر ارزی بانک مرکزی الحمدلله در حد کفایت و بسیار خوبه.
اما تصمیم‌های اخیر رئیس بانک مرکزی نشان می‌دهد او می‌خواهد نقش همان فرد شجاعی را بازی کند که آقای خامنه‌ای اشاره کرد. این رشد زیاد نقدینگی در اقتصاد ایران با یک موزل بزرگ هم روبروست. اینکه نقدینگی کمتر در بازار سرمایه و تولید وارد می‌شود.
نزدیک به 85% نقدینگی، عدد مهمیه، 85% نقدینگی در قالب شبه پور یا سپرده های مدت دار در سیستم بانکی قرار داره اصولا. و اون چیزی که قسمت پول نقدینگی میشه، اون قسمتی که عملا سیالیت بیشتری داره، قابلیت گردش بیشتری داره، بیشتر از 15% نقدینگی نیست. یکی از دلایلش همین بحران شبکه بانکی بوده که بانک ها به خاطر مشکلاتی که داشتن اجازه خروج سپرده از سیستم بانکی نمیدادن.
همه اینها یعنی نقدینگی سرگردان بیشتر برای خرید این اقلام استفاده می شود: ارز، طلا و ملک. سرمایه گذاری که خودش هم عامل تورم است و تأثیر کمتری در رشد اقتصاد کشور دارد. اما سوالی که شاید در ذهن شما ایجاد شده این است که چقدر از این 2400 هزار میلیارد تومان نقدینگی سهم هر یک از این شهروندان است. مشکل بعدی اقتصاد ایران توزیع نامناسب یا به عبارتی ناعادلانه ثروت در جامعه است، موضوعی که باعث کاهش قدرت خرید بخش عمده از مردم شده، در حالی که قشر کوچکی از جامعه هر روز بر ثروتشان افزوده می شود. از طرفی نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ بیکاری بالاتر از آن چیزی است که تاکنون در آمار رسمی اعلام شده. همه اینها یعنی بروز رکود همزمان با تورم و رشد بالای نقدینگی، موضوعی که اگر درمان نشود می‌تواند به فروپاشی کامل اقتصاد یک کشور بیانجامد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ بیکاری رسمی کشور رو زیر سوال برده و این شاخص رو در سطحی بالاتر از اونچه از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده ارزیابی کرده. نرخ واقعی بیکاری ایران واقعا در چه سطحیه و چه اختلافی وجود داره میان مرکز آمار و مرکز پژوهش‌ها بر سر این شاخص؟
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور رو در زمستان 1398 10.6% اعلام کرده که 1.7% کمتر هست از نرخ بیکاری در زمستان 97. اون چیزی که در این ارزیابی بیشتر از همه مایه تعجب هست اینه که همون مرکز آمار نرخ رشد ایران رو در سال گذشته با احتساب نفت منهای 7% ارزیابی کرده و گفته که حتی اگر نفت رو هم در نظر نگیریم نرخ رشد بازم منفی بوده. پرسش این است که چطور اقتصاد ایران به رغم رشد منفی توانسته نرخ -3% به 10.6% در زمستان 98 کاهش بده. مرکز پژوهش‌ها این ارزیابی رو زیر پرسش میبره و میگه مرکز آمار در ارزیابی خودش کسانی رو که در پی رکود اقتصادی از جستجوی کار مایوس شدند و به دلیل این دلسرد شدن از بازار کار بیرون رفتند، اینا رو در نظر نگرفته. با ارزیابی مرکز پژوهش ها اگر افراد دلسرد شده در بازار کار باقی میموندند، نرخ بیکاری کشور در زمستان 98 به جای 10.6% که از طرف مرکز آمار اعلام شده 13.6% میشد. باید اضافه کرد که شمار واقعی بیکاران کشور حتی خیلی بالاتر از اون چیزی است که مرکز پژوهش ها اعلام میکنه، اگر در نظر بگیریم همه کسانی رو که فقط چند ساعت در هفته کار میکنند یا از سر ناچاری به مشاغل بی ارتباط با تخصصشون رو میارن، یا جوانهایی که چون کارگیر نمیارن بدون هدف مشخص تحصیلاتشون رو در دانشگاه ادامه میدن و یا رشته عوض میکنن.
آیا مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل شاخص‌های بازار کار پیامدهای بیماری کرونا برای این بازار رو هم بررسی کرده؟
بس دوم گزارش مرکز پژوهش‌ها به اثرگذاری بیماری کرونا بر اشتغال می‌پردازه. بر اساس این بررسی 70% مردان و 57% زنان یا کارکن مستقل هستند یا مزدبگیر بخش خصوصی و اینها به دلیل خطر تعطیل شدن بنگاه‌ها آسیب پذیری بیشتری دارند. در گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌خونیم که 60% اشتغال کشور رو مشاغل غیر رسمی تشکیل میدن که زیر پوشش بیمه نیستند و طبعا آسیب پذیرتر هستند. به علاوه 50% اشتغال کشور مربوط میشه به بخش خدمات، بخشی که مهمترین قربانی پیامدهای شیوع بیماری کرونا است.
اونچه که مسلم هست ارتباط تنگاتنگی وجود داره میان رشد اقتصادی و بازار کار. آیا رشد اقتصادی ایران با روند کنونی میتونه تحول چشمگیری در بازار کار کشور به وجود بیاره؟
ببینین، رشد اقتصادی همونطور که خودتون گفتین سرچشمه اصلی فرصت‌های شغلی است و پایین بودن نرخ رشد دلیل عمده رکود حاکم بر بازار کار کشور است. در دهه 1390 ایران در مجموع با رشد منفی دست به گریبان بوده و برای سالهای 1400 و 1401 خورشیدی هم در بهترین حالت نرخ رشدهای بین 0 تا 2% پیش بینی میشه. با چنین نرخ رشدهایی طبعا تحول مثبتی در بازار کار ایران اتفاق نخواهد افتاد.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. رئیس پلیس راهور ناجا از برخورد آنچه مظاهر علنی فساد نام برده از جمله تفاخر با ماشین‌های لوکس و گران قیمت خبر داده. طرح‌هایی از این دست هر از گاهی از سوی نیروی انتظامی ایران اجرا میشه که بیشتر با عنوان امنیت اجتماعی معرفی شده بود. از کمیته‌های انقلاب اسلامی تا گشت ارشاد و امنیت اجتماعی، طرح‌های یاد شده همواره با انتقاد گسترده شهروندان و حتی برخی مسئولان مواجه بوده. هومن عسکری همراه ماست در این باره بیشتر گفتگو کنیم. هومن، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این طرح جدید چگونه بوده؟
رویا، پیش از اینکه به واکنش کاربران بپردازیم، یک پیش زمینه ای رو من در این باره بگم که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حدود 5 سال پیش در دیدار با فرماندهان نظامی یا فرماندهان نیروی انتظامی در واقع گفته بود که برخی جوانهای به گفته او سرمست غرور ثروت با خودروهای گران قیمت در خیابانها جولان میدهند و ایجاد ناامنی میکنند و پلیس باید برنامه برای مقابله با این رفتارها داشته باشد. کاربری با نام سامی گفته که پلیس تهران گفته تفاخر با خودروهای لوکس ممنوع است و برخورد میشود. حالا سوال اینه که چه کسی تشخیص میده فخر فروشی رو؟ کاربر دیگری گفته که رئیس پلیس راهنمایی رانندگی گفته که تظاهر به تفاخر با ماشین گران قیمت جرمه و خود لابد جریمه سنگینی هم داره. فقط دوست دارم بدونم که معیار پلیس برای تشخیص تظاهر به تفاخر چیه؟ و کاربر دیگری نوشته که یک نفری رو در لاین BRT خیابان ولیعصر دیده و به طعنه نوشته که به نظرم توی ماشین لوکسش داشت تظاهر به تفاخر میکرد. البته 10 تظاهر به تفاخر دیگه هم دیدم که پلاکشون رو برداشتم. از این قبیل طعنه ها و فکاهی ها در واقع در شبکه های اجتماعی زیاد ساختن درباره این تظاهر به تفاخر. کاربر دیگری نوشته که در حکومتی که حلبیات اسلام خودرو، منظور ایران خودرو لابد، به 20 برابر قیمت به فروش میرسد، تظاهر و تفاخر چه بسا بیشتر و طرحهای حمله به تفکرات مردم تمامی نخواهد داشت. کاربر دیگری اما نوشته که از این به بعد استرس خواهیم داشت که در ماشین چطور باید بشینیم که تظاهر به تفاخر نباشه. و ماروین نوشته که سکه 7,700,000، طرح مقابله با بانوان ترک موتور نشین، طرح مقابله با سگ در ماشین، طرح مقابله پلیس راهور با برای جریمه عابران با کارت از روی کارت ملی و چهره، تغییر نام فرودگاه مهرآباد، طرح ازدواج اجباری و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مجلس خواسته درخواست بودجه بیشتر کرده. این چند تا رو کنار هم فهرست کرده. کاربر دیگری نوشته که تظاهر با تفاخر با ماشین لوکس چطوریه؟ یعنی یارو چطوری باید در ماشین بشینه که تظاهر به تفاخر نباشه؟ شیشه دودی و آهنگ و ماشین لوکس و اینها فساد. اون وقت خوردن آش با جاش به نوشتی او توسط آقایان هیچ گونه فسادی نداره. ویزای آمریکا، اقامت کانادا توسط مسئول مملکت فساد برانگیز نیست. و کاربر دیگری با نام مستار اقدام علیه امنیت مولا نوشته که این تظاهر به تفاخر با ماشین‌های لوکس و گران قیمت دقیقاً چطور اعمال میشه؟ مدرکش چه هست؟ چطور زمینه پرونده میشه؟ اینکه طرف با ماشینی غیر از پراید و سمند و از بستگان اقوام و اقوام هیچ وزیر و وکیل و سپاهی هم نباشه کفایت میکنه؟ و کاربری به نام پروانه نوشته که تظاهر به تفاخر یعنی چه؟ یارو ماشین گرونش رو گلمال بکنه در خیابون که تظاهر به تفاخر نشه؟ سگگردانی فساده، شیشه دودی فساده، یا رشوه های میلیاردی در قوه قضاییه که داعیه ظلم ستیز داره؟ فساد به نوشته این کاربر شده پایه پنجم صندلی صدارت و وزارت آقایون. و در نهایت کاربری با نام مستعار لوسیفر نوشته که رئیس پلیس راهور ناجا این نقل قول را ذکر کرده و بعد گفته که البته مظاهر مخفی فساد مثل رانت و اختلاس و بازداشت و مکان نامعلوم و شکنجه و تجاوز و اعدام لابد مشکل خاصی نداره.
و من ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودی.
سپاسگزارم.
ادامه برگزاری مسابقات فوتبال در ایران هر روز پیچیده تر می شود. از یک سو چند باشگاه توماری نوشتند مبنی بر انصراف از حضور در رقابت ها به خاطر کرونا و از سوی دیگر سازمان لیگ این مسئله را تکذیب می کند. آن هم در حالی که امضای بازیکنان و مسئولان تیم ها پای نامه وجود دارد. مهدی تاخباز گزارش می دهد.
ماجرای پیچیده رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران. طبق برنامه قرار است 9 روز دیگر بازی‌های باقی مانده این فصل که بیش از 3 ماه است به خاطر کرونا تعطیل شده برگزار شود. اما اتفاقات عجیب و البته متناقضی در حال رخ دادن است. روز گذشته ابتدا توماری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر انصراف 7 تیم لیگ برتری از حضور در ادامه رقابت‌ها. بعد از چند ساعت مسئول برگزاری رقابت‌ها در فدراسیون فوتبال ایران این نامه را تکذیب کرد و گفت بازی‌ها در زمان مقرر برگزار خواهد شد. آن هم در حالی که در تومار منتشر شده امضای بازیکنان و مسئولان تیم‌های لیگ برتری به چشم می‌خورد. در بخشی از این تومار نوشته شده کمترین حق ما امضا کنندگان این نامه در شرایط حاضر این است که کلیه عواقب ناشی از شروع لیگ برتر توسط ریاست فدراسیون فوتبال پذیرفته شود. به منظور صیانت از خانواده و به ویژه فرزندانمان و حفظ حیات ورزشی خود به عنوان تنها وسیله امرار معاش از شرکت در ادامه بازی‌های لیگ معذوریم. امضای برخی بازیکنان و کادر فنی تیم‌های تراکتور، شهر خودرو، نفت مسجد سلیمان، ماشینسازی، پارس جنوبی، پیکان و نساجی پای نامه دیده می‌شود. البته باشگاه تراکتور ساعتی پس از انتشار تومار اعلام کرد که این نامه نه از جانب باشگاه بلکه از سوی بازیکنان امضا شده و موضع باشگاه همانی است که پیشتر اعلام شده بود.
مسئولان این تیم لیگ برتری طی هفته‌های گذشته بارها مخالفت خود را با آغاز مجدد مسابقات لیگ در شرایطی که شیوع کرونا در کشور با گستردگی ادامه دارد ابراز داشته بودند. در نامه اعضای هفت باشگاه تاکید شده که در صورتی که فدراسیون فوتبال پاسخگوی این نامه و درخواست تیم‌ها نباشد، موضوع را به نهادهای بین‌المللی از جمله فیفا ارجاع خواهند داد تا مشکل به این شکل حل شود. ابتلای برخی بازیکنان و اعضای تیم‌های لیگ برتر به کرونا یکی دیگر از مصائب برگزاری ادامه بازی‌های این فصل است. طبق مصوبه مسئولان ورزشی و بهداشتی، بازی‌های هر تیمی که بیش از 5 بازیکنش به کرونا مبتلا شده باشند، تعلیق خواهد شد. تیم‌ها می‌بایست پیش از شروع رقابت‌ها گواهی سلامت همه بازیکنان، کادر فنی و اجرایی خود را طبق دستور ستاد مقابله با کرونا به مسئولین برگزاری لیگ ارائه کنند. همچنین به باشگاه‌ها توصیه شده پس از آغاز رقابت‌ها هر 5 روز یک بار اقدام به انجام تست کرونا برای بازیکنان و کادر فنی کنند. حرکتی که با توجه به نرخ 600 تا 800 هزار تومانی تست کرونا آزاد در هر نوبت حدود 25 میلیون تومان برای باشگاه‌ها هزینه در بر خواهد داشت. این رقم حتما برای برخی تیم‌های شهرستانی که حتی در تأمین هزینه هتل و بلیت هواپیما هم دچار مشکل هستند، دردسر ساز خواهد بود. طبق برنامه از پیش تعیین شده، قرار است چهارشنبه 4 تیر دیدار عقب افتاده تیم‌های استقلال و فولاد برگزار شود و سپس بازی‌های هفته 22 از یک شنبه 8 تیر پیگیری شوند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی همراه ماست. آقای یونسیپور، شروع مجدد لیگ برتر فوتبال ایران حرف و حدیث و حاشیه‌های زیادی داشته. دیروز در فاصله 10 روز مانده به مسابقات خبر اومد که 7 باشگاه انصراف دادن از ادامه رقابت‌ها. آیا مشکل فقط کروناست؟
دقیقا مسئله اینه که باید ابتدای بپرسیم واقعا مشکل کروناست. قبل از اینکه نامه این 10 باشگاه که در حقیقت مدیر عامل باشگاه تراکتور توزی گفت نامه از سوی ما نبوده بلکه از سوی بازیکنان به صورت خودجوش امضا شده، اگه قرار بودش ما بدیم حتما مهر باشگاه تراکتور هم مثلا زیر این نامه میخورد. قبل از این 4 باشگاه نساجی، شهرخودرو، تراکتور و ماشینسازی نامه ای رو به وزارت ورزش ارسال کردن. دونم حاضر نیستن در این روزهای کرونایی رقابت های لیگ برتر رو ادامه بدن. دلیلشون فقط هزینه های اضافه برای باشگاه بود، از جمله تست های کرونا یا ضد عفونی کردن محل تمرین و همینطور ورزشگاه. حالا نامه ای امضا میشه از سوی همون بازیکن همون 4 باشگاه به اضافه نفت مسجد سلیمان، پیکان و پارس جنوبی جمع. اگه دقت بکنیم بازیکنان این باشگاه‌ها در مورد کرونا صحبت کردن، ولی مجموع باشگاه‌ها رو که کنار هم قرار میدیم به این نتیجه میرسیم که این باشگاه‌ها نگرانی هم هزینه رو دارن و همین که میدونن در لیگ برتر هیچ اتفاق خاصی براشون نخواهد افتاد، نه سقوط میکنن و نه صعود میکنن، به جز پیکان که البته شانس سقوط کردن هم داره.
البته همونطور که شما گفتین نام کلی از این بازیکنان زیر این نامه وجود داشت. این باشگاه اعلام کردن که اگر فدراسیون پاسخگوی درخواست اونها نباشه به فیفا شکایت خواهند کرد. فیفا چه سیاستی رو اتخاذ کرده در مورد ادامه مسابقات فوتبال باشگاهی در کشورهای مختلف؟
ببینین، من شخصا تصور میکنم که کسانی که به بازیکنان یا به مدیران فوتبال ایران اطلاعات میدن و مشورت بهشون میدن یا اطلاعات ناقصی دارن یا میخوان اطلاعات غلط در اختیارشون قرار بدن. فروردین ماه امسال بود، سال 99، که فدراسیون جهانی فوتبال به صورت کامل 4 راه حل رو در اختیار تمام فدراسیون‌ها 211 فدراسیون عضوش قرار داد و گفت از یکی از این 4 فرمول پیروی کنید، یا قهرمانتون رو اعلام بکنید بر اساس جدول فصل قبل، یا قهرمان و سقوط کرده ها رو بر اساس نیم فصل معرفی بکنید، یا یعنی مسابقات پایان بدین، یا بدون قهرمان و تعیین مثلا تیم های سقوط کننده لیگ رو به پایان برسونید، یا اینکه تصمیم بگیرید که لیگ رو آغاز بکنید. در نامه خودش فیفا تاکید کرد که هر تصمیمی فدراسیون‌های محلی بگیرن، یعنی فدراسیون‌های ملی، ما اعتراضی نداریم و اونو قبول می‌کنیم. پس بخاطر همین اعتراض بازیکنان یا باشگاه به فیفا نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
با این اوضاع ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟
ببینید، یه مسئله باید در نظر داشته باشیم که این نامه‌نگاری ها نشان میده که چقدر وضعیت فوتبال ایران، در حقیقت مدیریت فوتبال ایران، نابسامان هست. در ایتالیا، در اسپانیا می‌دیدیم با وجود شیوع وحشتناک کرونا، با وجود اینکه تست بازیکنان یوونتوس مثبت اعلام شد، دیبالا رسما اعلام شدش که ستاره فوتبال ایتالیا به کرونا مبتلا شده، ولی باشگاه هم حق اینو که بخوان اعتراض بکنن نسبت به آغاز مجدد لیگو نداشتن. ایتالیا آغاز به کار کرد، اسپانیا آغاز به کار کرد، آلمان با پروتکل‌های بسیار شدید لیگ‌های تمام لیگ‌های خودش رو آغاز کرد و بازیکنان و مربی ها با وجود اینکه حتی مخالف هم بودن با اینکه بیان توی شرایط مسابقه بدن آغاز کرد. به نظر میرسه که اگر بخواد همین روند در ایران ادامه پیدا کنه، ما شاهد این باشیم. مانند اتفاقی که در بازی پرسپولیس سپاهان افتاد، یه تیم وارد زمین بشه و یه تیم وارد زمین نشه و یه نابسامانی بسیار گسترده داشته باشیم که حتی وضعیت لیگ ما در فصل آینده رو هم مشخص نمی‌کنه.
با این تفاصیلی که شما گفتید نسبت به کشورهای مختلف، من در مورد این میخوام بپرسم که وضعیت شروع مجدد مسابقات در سایر کشورها که درگیر با کرونا هستن چگونه است؟ یا تا این حد حواشی وجود داشته در دیگر کشورها؟
ببینید، حواشی تا این حد نبوده، اعتراض بوده، اما یه دلیل مشخص داره. در کشورهایی مثل در تمام کشورهای اروپایی که خب صاحبان سبک فوتبال هستن یا آمریکای جنوبی، اتحادیه‌هایی وجود داره به نام اتحادیه بازیکنان، اتحادیه باشگاه‌ها و در به خصوص انگلستان این اتحادیه‌ها هستن که برای حتی سازمان لیگ و فدراسیونشون تصمیم گیری میکنن. وقتی شما چنین چیزی رو در ایران نداری، خب یه اتفاق میفته. بله، در اسپانیا هفته اول آغاز شد، سه هفته از لیگ آلمان گذشته، ایتالیا هم جام حذفیشو داره انجام میده و هم لیگ برترش رو خب تحت تدابیر شدید بهداشتی و پروتکل‌های جدید که براشون تعیین.
سپاس از پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی. و شرکت اسرائیلی NSO که نرم افزارهای امنیتی تولید می‌کند، از جدیدترین محصول خود رونمایی کرد. این فناوری جدید برای کنترل پهپادهایی است که بدون اجازه وارد مناطق پرواز ممنوع می‌شوند. گزارشی ببینیم در همین زمینه.
شرکت NSO تکنولوژی 8 ماه مه از یک فناوری جدید ضد پهپاد در استادیوم ورزشی بلوفیلد تل‌آویو رونمایی کرد. NSO یک شرکت فناوری اسرائیلی است که به طراحی نرم‌افزارهای امنیتی معروف است. این سیستم جدید که اکلیپس نام دارد، قادر است پهپادهای ناشناس و مشکوک را کنترل کند. به گفته مدیران این شرکت، قیمت این سیستم جدید برای حفاظت از یک ورزشگاه هزاران دلار است. تا کنون بیش از 10 کشور اکلیپس را برای حفاظت از مناطقی مانند تأسیسات تولید انرژی خریدند.
ما مسیر دقیق یا منطقه پرواز پهپادی که به سمت استادیوم میاد رو بررسی می‌کنیم. وقتی پهپاد وارد منطقه پرواز ممنوع بشه، سیستم اکلیپس که در اینجا فعاله، به جای اپراتور اصلی با پهپاد ارتباط برقرار می‌کنه و اون رو در یک منطقه امن فرود میاره. اتصال به پهپاد و فرود اون فقط چند ثانیه طول می‌کشه.
به گفته طراحان اکلیپس، فرود اتوماتیک پهپاد از خسارت‌های جانی در اماکن عمومی مانند ورزشگاه‌ها جلوگیری می‌کند. سیستم اکلیپس از معدود محصولات این شرکت است که به نمایش عمومی درآمده است.
من معتقدم این فناوری جدید میتونه برای محافظت از تسهیلات تجاری و دولتی در دنیا یک محصول استاندارد و درجه یک باشه.
سیستم اکلیپس در حالی رونمایی شد که شرکت واتساپ از NSO به دلیل جاسوسی با نرم افزار پگاسوس شکایت کرده است. واتساپ مدعی است بعضی از دولت‌ها با کمک پگاسوس موفق شدند گوشی‌های هوشمند 1400 کاربر را هک کنند. گزارش شده که علاوه بر افراد مظنون به اقدامات تروریستی، گروهی از روزنامه‌نگاران و مخالفان دولت‌ها در چند کشور جهان هم میان این کاربران بودند.
میتونم بهتون بگم ما برای رعایت حقوق بشر طی چند سال گذشته از معامله‌های به ارزش 500 میلیون دلار چشم‌پوشی کردیم.
بنا به گفته دانشگاه سیتیزن لب تورنتو، نرم افزار امنیتی پگاسوس با تحت نظر گرفتن فعالیت‌های سیاسی مردم در مکزیک، امارات متحده عربی و عربستان سعودی ارتباط دارد. NSO اتهامات جاسوسی را رد کرده است. این شرکت اعلام کرده نرم افزار پگاسوس را تحت نظارت وزارت دفاع اسرائیل به سازمان‌های دولتی فروخته است.
ما به محصولاتمون پگاسوس و اکلیپس افتخار میکنیم. ما هدفمون فقط نجات زندگی آدم هاست.
شرکت NSO مانند همه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات امنیتی اطلاعات و اسرار مشتریان را حفظ می‌کند و همین موضوع باعث شده شیوه‌های تجاری آنها در حاله ای از ابهام باقی بماند.
خب وقتش موری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت از افزایش محدودیت‌های استانی با شیوع بیشتر کرونا گزارش داده و البته نگاه دولت هم بر این روزنامه حاکم هست. نوشته که گرما به مردم پیام اشتباه داد، بیماری جدی گرفته نشد، در حالی که این گرما نبود که به مردم پیام اشتباه داد، ناتوانی دولت و حکومت جمهوری اسلامی بود که هیچ گونه حمایتی از مردم انجام نداد و به همین دلیل هم که زیر سوال نره و با بحران‌های مالی مواجه نشه بازگشایی‌ها رو انجام داد و این سبب شد که بسیاری از مردم که در تأمین معیشت خودشون هم موندن با توجه به گرانی ها و موج افزایش نرخ تورم در ایران منجر شد به اینکه این همه‌گیری گسترش پیدا بکنه در ایران، اگرچه تا حدودی در دو ماه پیش یعنی بعد از ماه فروردین در نیمه های اردیبهشت به پایین ترین سطح ابتلا رسیده بود، در ایران بار دیگر روند افزایشی پیدا کرده. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر که همون کسی است که در فروردین ماه گفته بود ما بیمار مبتلا به کرونا نداریم و در پاسخ به خبرنگاران بوشهری گفته بود که وقتی بیمار نداریم باید چه کار بکنیم، آیا بریم از جای دیگری بیمار بیاریم، حالا گفته که رشد سعودی و پرشتاب ابتلا به کرونا در استان بوشهر به حدی رسیده که بسیاری از بیمارستان‌های این استان ظرفیتشون پر شده و رو به افزایش هست. این وضعیت در لرستان هم همین گونه هست به روایت روزنامه ایران. اما روزنامه شهروند نوشته که دست کم در 22 استان ایران بر اساس تازه ترین گزارش خود وزارت بهداشت روند سعودی هست. اشاره این روزنامه به گزارشی است که به شکل این جدول منتشر میشه از سوی وزارت بهداشت و کمیته علمی مقابله ستاد ملی مقابله با کرونا. این کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا این جدولی رو که به تازگی منتشر کرده و تا 23 خرداد رو البته شامل میشه و همواره چند روزی عقب هست و با تأخیر منتشر میشه، هیچ استانی توش روند نزولی دیده نمیشه. به همه استانها روند سعودی هست. بعضی استانها رو نوشته به نظر میرسه یک پیچ رو پشت سر گذاشته یا نوشته که ناسازگاری در داده ها مشاهده میشه، ولی در مجموع همه استانها سعودی هست. ولی در نتیجه گیری این کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا نوشته شده تغییرات مختصر سعودی دیده میشه، در حالی که در تمام استانها این روند سعودی هست. خود روزنامه شهروند هم نوشته که در 14 استان هرمزدان، لرستان، کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، قزوین مرکزی، یزد، البرز، همدان، مازندران، گلستان و کرمان روند کاملا سعودی هست. استانهایی مثل هرمزگان و کرمانشاه و لرستان، کردستان، آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل، آذربایجان غربی و اصفهان با بروز بالا هستند. استانهایی هستند که بسیار درگیر این مسئله است. استان خوزستان هم که وضعیتش فوق‌العاده بحرانی هست، 11,000 تست کرونا، آزمایش کرونا هم که از 11,000 بیمار گرفته شده بوده در این استان اعلام شد که مفقود شده و معلوم نیست که فرجام این ماجرا به کجا خواهد انجامید با گم شدن 11,000 تست کرونا در خوزستان.
سپاس که این یک ساعت در کنار ما بودید. من رویا ملکی به همراه تیم صبحانه با خبر به شما بدرود میگیم. تندرست، شاد و مانا باشید.